استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در مورد فتوای علمای دینی کشور. فتوای دیروز روی روند صلح تأثیر مثبت می‌گذارد. و صدر اعظم اسرائیل در ادامه دیدارش از اروپا امروز با رئیس جمهور فرانسه و فردا با صدر اعظم بریتانیا ملاقات می‌کند. سلام، جعفر احمدی هستم. به استدیوی پیک از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. از همکارم زرغونه منگل میشنویم.
پس از صدور فتوای علمای دینی بر ضد جنگ در افغانستان، شورای عالی صلح این کشور میگوید که این فتوا بر پروسه صلح تاثیر مثبت خواهد داشت. فعالان مدنی در کندوز نگرانیشان را از تقلب در انتخابات آینده ابراز داشتند و رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات آمریکا تمسخر آمیز خوانده است. تفصیل خبرها. پس از صدور فتوای علمای دینی بر ضد جنگ در افغانستان، شورای عالی صلح این کشور میگوید که این فتوا بر پروسه صلح تاثیرات مثبت خواهد داشت. حدود 2500 عالم دینی دیروز در خیمه لوی جرگه گرده هم آمده و فتوایی را بر ضد جنگ جاری در افغانستان صادر کرده، حملات انتحاری را حرام خواندند. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، امروز بر رادیو آزادی گفت که با ناروا خواندن جنگ جاری این کشور از سوی عالمان دینی، برخی از طالبان راه صلح را در پیش خواهند گرفت.
رده های مختلفشان فکر میکنند که خب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه.
این در حال است که با ختم جلسه دیروز علمای دینی در کابل، یک حمله انتحاری در محل این جلسه صورت گرفت که در آن چندین تن کشته و زخمی شدند. برخی خبرگزاری ها به شمول رویترز به نقل از مقامات افغان دیروز گزارش دادند که 7 عالم دینی، 4 پلیس و 3 تن که هویت آنها شناسایی نشده در حمله دیروز جان دادند، ولی حشمت سانکزی، سخنگوی قماندانی که امنیه کابل، بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار 7 تن جان دادند و 22 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله انتحاری دیروز روز را گروه داعش به دوش گرفت. فعالان مدنی در ولایت کندوز نگرانیشان را از تقلب و فساد در روند توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان در این ولایت ابراز داشتند. مرکز رسانه ها در کندوز امروز کنفرانس خبری را در رابطه با چگونگی روند ثبت نام و توزیع تذکره برای رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها برگزار کرد و در آن نمایندگان نهادهای مختلف شرکت داشتند. زائر مسلی، فعال مدنی و نماینده مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه در کندوز، گفت
تقلب از ابتدا جریان داره و تا امیال ما شما صحبت میکنیم در تمام مراکز، اگر نبیم در بعضی مراکز یا اکثر مراکز این جریان داره. مثلا یک نفر تسکیلی 10 نفر 15 نفر میتونه که از ایسایی بگیره، فقط عکسش با شهرتش میبرن پوره میگیره.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال جاری بر را بیفتد. و خبر آخر داخلی که بازی دوم سلسله بازی های بی‌سوره میان تیم های افغانستان و بنگلادش در هند با امروز برگزار می شود. تیم افغانستان اولین بازی را روز یکشنبه با تفاوت 45 رنز برنده شد. سومین بازی قرار است به روز پنجشنبه برگزار شود. تیم افغانستان بعد از سلسله بازی ها در برابر بنگلادش اولین بازی تست خود را در برابر تیم میزبان به تاریخ 14 جون انجام خواهد داد. حال همچند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا تمسخر آمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز پوتین شناخته می شود بتواند انتخابات امریکا را خدشه‌دار سازد. پوتین در مصاحبه با تلویزیون اتریش این اتهامات رابرت میولر سرمحقق قضیه خاص دخالت روسیه در انتخابات امریکا را مورد تمسخر قرار داد. میولر یوجینی پریگوژین یک مالک رستوران های معروف روسی که فرد متمول بوده و به آشپز پوتین شهرت دارد را متهم به دخالت در انتخابات امریکا کرد. پوتین در مصاحبه با تلویزیون اتریش گفت محیط معلوماتی و سیاسی غرب چقدر باید پایین باشد که یک مالک رستوران بتواند انتخابات در امریکا یا کدام کشور اروپایی را منحرف بسازد. صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش توافق کرده است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است. انگلا مرکل دیروز در برلین میزبان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بود. او در یک نشست خبری با آقای نتانیاهو گفت جرمنی به توافق هسته‌ای با ایران پابند خواهد ماند، اما از فعالیت‌هایی که ایران ابراز نگرانی دارد. و خبر آخر که در عربستان سعودی یک اپلیکیشن اینترنتی را در جریان ماه مبارک رمضان فعال ساختند که می تواند برای روزه‌داران نیازمند افطاری گرم برساند. توسط این اپلیکیشن که قابلیت نصب شدن در تلفن‌های هوشمند دارد، مردم سعودی می توانند برای رستوران‌ها در لبنان، اردن و ترکیه فرمایش غذا بدهند تا آنها نان را برای پناهجویان سوریه لحظات پیش از افطار برسانند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان فتوای علمای دینی کشور طالبان را تشویق خواهد کرد تا اسلحه خود را به زمین بگذارند.
رده های مختلف روشان فکر میکنند که خب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز تا مراتب بیشتر میشه.
گردهمایی دیروز علمای دینی افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
این بار اول است که به این تعداد علمای جید افغانستان پیرامون یکی از نیازهای جدی افغانستان که تامین امنیت و صلح است با اتفاق نظر واحد میتن که خود از این ذاتن یک دستاورد بسیار کلان هست.
خشکسالی ویرانگر در افغانستان، بیش از 2 میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند.
چه که بود اینا خوش شد، چشمه که بود اینا خوش شده، گوسبند، گاو، مادگاو، همه چیزا داشتم، همه تا به طرف شد.
برنامه عدالت و مبارزه با فساد هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی هستم، خوش آمدید. مهمترین گزارش این برنامه ما اختصاص یافته به خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان نسبت به فتوای دیروز علمای دینی کشور. حدود 2500 عالم دینی با صدور این فتوا جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانستند. حالا احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این اقدام طالبان را تشویق خواهد کرد تا راه صلح را در پیش بگیرند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که با ناروا خواندن جنگ جاری این کشور از سوی علمای دین تمایل به صلح در سطح رهبری گروه طالبان افزایش یابد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که با صدور فتوا بر ضد جنگ جاری در افغانستان روند صلح تقویت می شود و شمار زیادی از طالبان به جای جنگ راه صلح را در پیش خواهند گرفت. آقای طاهری روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
امروز وقت چون این فتوای صادر میشه بدون شک رده های مختلف روشان فکر میکنند که خوب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است، جنگ غیر شرعی است، جنگ جهاد نیست و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه و امیدواری های ما زیادتر در این بخش میشه.
وی همچنان گفت که با ناروا خواندن جنگ جاری افغانستان از سوی علمای دین فتواهای برخی از علمای کشورهای بیرونی به حمایت از جنگ در افغانستان نیز به ارزش می‌گردد. این سخنان در حال بیان می‌شود که هزاران تن از علمای دینی سراسر افغانستان روز دوشنبه با گرد همایی در کابل در یک فتوای مشترک جنگ جاری در این کشور را ناروا خواندند و خواهان آتش بس از طرف‌های درگیر شدند. آنان همچنان گفتند که در حال حاضر جهاد در افغانستان جواز ندارد و حملات انتحاری نیز حرام است. در بخش از اعلامیه علمای دین آمده است که جنگ روان در افغانستان سبقه دینی و شرعی نداشته، سبب بدنامی اسلام و افغانها شده و زمینه را برای مداخلات خارجی در این کشور مساعد ساخته است. اشتراک کننده های نشست علمای دین همچنان تاکید کردند که گفتگوهای صلح می تواند تقویم زمانی برای خروج نیروهای خارجی از این کشور را نیز فراهم نماید. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه این نشست علمای دین را رد کرده و گفتند که امریکا سعی می کند با برگزاری چنین نشست ها برای اشغالش در این کشور جواز به دست آورد. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ودسی جرگه می گوید که ناجایز دانستن جنگ افغانستان می تواند بر اذهان عامه بسیار تاثیرگذار باشد.
یقینا فتوای دیروز اولی که در اذهان عامه تاثیر مثبت خود داره و او ذهنیتی که در بین مردم وجود داشت گویا که خاموشی اختیار کرد، ولی ما ای از بین برداشته شد و در بین مردم یک امیدواری پیدا کرد که گویا واقعا که انتحار انفجار در افغانستان سابقه شرعی نداره. در پایلی از کسانی که واقعا آگاهی دارن مسائل دینی نیشکی نیست که بالا جواد تاثیر خود داشت و هم امید است که تجدید نظر بکنند.
علمای دین در حال برصد جنگ و به پشتیبانی از صلح در افغانستان فتوا صادر می کنند که چند پیش دهاتن از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا نیز حملات انتحاری و خشونت در افغانستان را در تضاد با دین اسلام دانستند. در این حال شماری از جوانان با برافراشتن خیمه ها در برخی ولایات نیز از طرف های درگیر خواستند تا آتش بس کنند. همچنان یک گروه از جوانان همینک نون از ولایت هلمند به طرف کابل با پای پیاده در حرکت هستند که خواست آنان نیز ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است.
روی همین موضوع باقی میمانیم و حالا نظر نصرالله استانگزی کارشناس افغان را در مورد فتوای دیروز علمای دینی افغانستان میشنویم. نسیم شفق در آغاز یک گفتگو از آقای استانگزی در مورد مؤثریت برگزاری گردهمایی دیروز و اثرگذاری فتوای علمای دینی پرسیده.
ای بار اول است که به این تعداد علمای جید افغانستان پیرامون یکی از نیازهای جدی افغانستان که تامین امنیت و صلح هست با اتفاق نظر واحد میتن که خود از این ذاتن یک دستاورد بسیار کلان هست. علمای شویه، علمای سونی، علمایی که تعابیر مختلف داشتن از موضوعات کلشان زیر یک چتر یک نظر میتن. فکر میکنم از نظر روانی تاثیر مثبت بر روند جلوگیری و کاهش جنگ در افغانستان خواهد داشت.
بله، همچنان بر پروسه صلح هم شورای عالی صلح میگه که تاثیرگذار است. به نظر شما چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر میکنم بسیار مهم است که اول شورای عالی صلح این ظرفیت خودش پیدا کنه که بتونه بره با میز مذاکره. اگر شورا ظرفیت پیدا کنه نتونه، هر چقدر علما و دیگر اقشار جامعه اگر به طرف از او بره و او این ظرفیت نداشته باشه تا استقامت بده این موارده، نتایج ملموس نخواهد داشت.
در کنار از این که خوب شورای عالی صلح هم ابراز امیدواری میکنه و این فتوا هم صادر شد، حالا جناب استاد به نظر شما چقدر ضرور است که دستگاه سیاسی افغانستان یا در مجموع حکومت در سطح منطقه و در سطح جهان تلاشایش را به خصوص موضوع اجماع منطقه‌ای و جهانی که بود به او تپ تلاش کنه؟
به نظر من قدم اول در ارتباط این فتوا دولت افغانستان مکلف است مسئولیت‌های خود را ادا بکنه، چرا این فتوا به هر دو طرف جنگ داده شده و به خودش یک دستاورد است از بود داخلی که میتونه این را در مناسبات بین‌المللی در سطح منطقوی گسترش بده و از این فرصت استفاده از این بکنه.
و سؤال آخری استاد، که برخی از علما به نام علمای دین در بیرون از افغانستان به حمایت از جنگ افغانستان هم فتواها صادر کردند در سالهای گذشته، این فتوای علمای دین افغانستان که تعداد علما هم زیاد بود، چقدر میتونه او فتواها را خونسا بسازه و بی‌ارزش بسازه؟
من فکر میکنم که خوب فتواها را اکثرا یک اقلیت‌های محدود میتن که وابسته هستند به سازمان‌های مخصوص استخباراتی و گاهی هم سازمان‌های جنایتکار بین‌المللی. بنابراین باور من این است که علمای ما در بین مردم افغانستان تأثیر خود داره، هزاران مقتدی و شاگرد دارن، طبیعتاً در کاهش تبلیغات از اونا و خونسازی فتواها تأثیرات مثبت خواهد داشت.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تا لحظات دیگر در مورد ادامه دیدار صدر اعظم اسرائیل از اروپا برایتان خواهیم گفت، اما حالا از نورالله شایان بشنویم که مهمترین تحولات اقتصادی چیست؟
اداره های مالی بین المللی و تضمین سرمایه گذاری چند جانبی بانک جهانی با تأسیس بزرگترین فابریکه کشمش در استالف در افغانستان آغاز به کار می کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید این فابریکه به ارزش 11 میلیون دلار ساخته می شود که در سطح منطقه بی‌نظیر است. به گفته وی با ایجاد این فابریکه در افزایش تولیدات انگور، پروسس کشمش، رشد اقتصاد و افزایش صادرات بهبود خواهد آمد. و همچنان افزود افغانستان بزرگترین تولید کننده انگور در سطح منطقه است که سالانه 1.1 میلیون متریک تن انگور حاصلات دارد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که روز گذشته شورای عالی اقتصادی توزیع زمین برای سکتور خصوصی را تایید کرده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی نداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این زمین در کابل، ننگرهار و ولایت‌های صنعتی دیگر توزیع خواهد شد. به گفته وی کمبود زمین از مدت‌ها به این سو مشکل اساسی صنعتکاران را تشکیل می‌دهد که با حل شدن این معضل وضعیت صنعت در کشور بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت. وی همچنان افزود با توزیع زمین جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در کشور بیشتر خواهد شد. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 11 صد افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1580 افغانی، یک بوری سیب نیم سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 53 افغانی و 1 لیتر دیزل 49 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار 71 افغانی و 30 پول، 1 یورو 82 افغانی و 90 پول، 1 پوند 94 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
نورالله شایان بود با تحولات مهم اقتصادی. حالا می‌پردازیم به سفر صدر اعظم اسرائیل به اروپا. بنیامین نتانیاهو در ادامه دیدارش از اروپا امروز با رئیس جمهور فرانسه و فردا هم با صدر اعظم بریتانیا ملاقات میکند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استودیو است. فرشته جان، دقیقا هدف از سفر نتانیاهو به اروپا چی گفته شده؟
نخست احمدی صاحب سلام به شما و شنونده هایی که رادیو آزادی را میشنوند. سفر سه روزه بنیامین نتانیاهو به اروپا بیشتر روی اختلافات اسرائیل و ایران متمرکز است. جرمنی، فرانسه و بریتانیا سه عضو عمده توافقنامه هسته‌ای با ایرانند. ایران دی توافقنامه که در سال 2015 امضا شد تعهد کرد که در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. بانک رئیس جمهور امریکا مای پیش خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلان کرد، اما جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای باقی مانده توافقنامه روی افزان تعهد کردند. بنیامین نتانیاهو همواره از توافقنامه انتقاد کرده، قرار است امروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و در این مورد در پاریس ملاقات کنه و فردا با تریزا می صدر اعظم بریتانیا روی موضوع بحث خواهد کرد. آقای نتانیاهو دیروز در کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل همتای جرمنیش در مورد توافقنامه هسته ایران گفت پس از خروج واشنگتن افزی توافقنامه ناممکن است. جرمنی، فرانسه و بریتانیا ادعا میکنند که افز توافقنامه هسته‌ای بهترین راه برای جلوگیری از یک رقابت تسلیحاتی در منطقه است و باید این توافقنامه افز شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت کشورش و اسرائیل یک هدف را دنبال میکنند و آن این که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. بانک خانم مرکل از توافقنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد اما تایید نمود که ایران باید در پیوند با قابلیت‌های راکت‌های بالستیک و نفوذش در منطقه زیر فشار قرار بگیره.
بله، اگر کوتاه بگوین طوری که در خبرها آمده صدر اعظم اسرائیل در دیدار با همتای جرمنیش از حضور ایران در شرق میانه ابراز نگرانی کرده، چی دقیقا منجر به افزایش نگرانی نتانیاهو از این بابت شده؟
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ملاقات با آنگلا مرکل همتای جرمنیش هشدار داده که مداخله ایران در شرق میانه میتواند باعث سرازیر شدن موج تازه از پناهجویان به اروپا شود. و صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن حضور نظامی گسترده در سوریه و یمن متهم کرده و گفته که ایران اساساً خواهان راه اندازی یک کمپاین مذهبی است که در آن تلاش میکند تا سنی های سوریه را که اکثریت در آن کشورند به شیعه مبدل کنه. و گفته بنیامین نتانیاهو این تلاش ایران میتواند موجب جنگ مذهبی در داخل سوریه شود و پیامد آن سرازیر شدن پناهجویان بیشتر به اروپا خواهد بود.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا در مورد خشکسالی ویرانگر در افغانستان برایتان میگوییم که هزاران تن را از خانه هایشان بیجا کرده، بیش از 2 میلیون نفر هم به کمک های فوری نیاز دارند. مصطفی صدیقی در این گزارش مفصل به مشکل آنان پرداخته.
هزاران تن در دشت شیدایی در حومه شرقی شهر هرات در غرب افغانستان در بی سرنوشتی به سر می برند. اینها از شطر خشکسالی از ولایات غور و فاریاب و بادغیس به اینجا پناه آوردند. عبدالقیوم 43 ساله یکی از آنهاست. او مجبور شده که پیشه دهقانی و مالداری خود را در روستای کوهستانی دور افتاده شرشر در ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس رها کند. اکنون او زیر خیمه محقر با همسر و 8 فرزندشان، 3 دختر و 5 پسر در ساحه دشت شیدایی هرات زندگی می کند. عبدالقیوم برادیو آزادی گفت که خشکسالی امسال و کشتزارها و مواشی باشندگان روستایشان به شدت آسیب رسانده.
با این خاطر ویژه شدم که سال خوشسالی بود، چا که بود اینا خوش شد، چشمه که بود اینا خوش شده، گوسبند، گاو، مادگاو همه چیزا داشتم، همه تو به طرف ها شد. این تو کسان پیدا شده که گاوی 1 لاک پول گرفته بوده، حالا هم با 20 هزار هم نرفته، گوسبند 5 هزار، با 9 هزار بود، با 2 هزار رسید.
مقام های محلی گفتند که در ماه گذشته نزدیک 5 هزار خانواده آواره شدند و در حومه شرقی و شمالی شهر هرات پناه گزیدند. و تازگی یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده است که خشکسالی امسال 20 ولایت از جمله بادغیس، اروزگان و جوزجان را تحت تأثیر قرار داده است. در بخش از گزارش ماه می دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه چنین آمده است:
این خشکسالی تأثیرات ناگوار را بر خانوارهای می‌گذارد که زندگیشان به زراعت بستگی دارد. این خانواده ها از قبل هم از لحاظ غذایی نامسئول بودند و تعدادشان تخمیناً به 2.2 میلیون نفر می رسد. از این میان 1.4 میلیون نفرشان با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو خواهند شد و در ماهای آینده به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت.
جانان کوچی در ولایت اروزگان پیشه مالداری دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که خشکسالی امسال همه کوچی ها را نگران کرده است.
ټول کوچان د دغه سره مخ دي د وچکلی د دغه سره مخ دي باران نه نسته کچې د ژمی پر موږ د باران چیست د بسرلی پر موږ د باران چیست د غرونو واښنه دي کړي دشتونو واښنه دي کړي وطن واښنه دي کړي په دغه کوچې عالم ډیر پازاب دي.
در ولایت جوزجان در شمال افغانستان نیز بسیاری ها نگرانی مشابه دارند. شکرالله 50 ساله دهقانکار و مالدار محلی به تازگی از روستای در ولسوالی قشتیپه به شهر شبرغان آمده است. او اکنون با همسر و 5 دختر و نواسه هایشان در یک خانه محقر زندگی می کنند. او در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داد:
خوشحاله صاحب، علمه رقم 100 سر گندم پاش دادیم، هیچیز نشد، باران نشد، گاو و گوسپه انتونه هیچی دار، مرغ از دست دادم صاحب بنده، در بیرون برون در دشت داده، هیچیز نیست، هیچیز خدا نیست، مجبور شده من، یک چیز نمانده، باز مجبور شدیم در چهار آمده صاحب بنده.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در بخش مدیریت حوادث، روز یکشنبه 3 ماه جون گفت که افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند. آقای فهیم در یک کنفرانس خبری در کابل بیشتر گفت:
این خشکسالی 20 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده. در این حوزه جغرافیایی وسیع 13 میلیون انسان زندگی می کند. بیشتر از 1 میلیون انسان به کمک های عاجل غذایی ضرورت دارد. در حدود 3 میلیون رسم معاشی و علوفه و همچنان خوراکی حیوانی ضرورت دارد.
پیش از این وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی و همچنان مالداران به ارزش 100 میلیون دلار طرح 2 ماهه را تهیه کرده است. اما با وصف این وعده ها عبدالقیوم شکایت دارد که در بیش از 1 ماه از اقامتش در حومه شرقی هرات هنوز خانوادهش هیچ کمک دریافت نکرده است. خواست او از حکومت افغانستان این است:
الان من بچه‌ای نمیخوام که من بچه‌ای کنم. فقط مجبوریت من همینه که از گشنگی من رب کنه، از یه سیوان برای من پیدا کنه که من با زندگی خود بکنم. فقط همین تا اونم نشدن که حلاک شد که بمرم از گشنگی، بمرم از همین اوته و یه خونه که روز اوته و شو خونه که.
گزارش مصطفی صدیقی را میشنیدید در مورد اینکه از اثرات خشکسالی ویرانگر امسال در نقاط مختلف افغانستان از جمله هرات، بادغیس، اروزگان و جوزجان. شاپور صابر از هرات، شریف الله شرافت از اروزگان و عالم رحمانیار از جوزجان در تهیه این گزارش کمک کردند. از مسائل سیاسی، امنیتی و خشکسالی که بگذاریم، کشورهای جهان درجه های حرارت مختلف دارند، اما در مجموع در تابستان گرم و در زمستان سرد هستند. اما 2 کشور در جهان چنین اقلیم دارند که مغایر با سایر کشورهاست. از جاوید نعیمی بیشتر بشنوید.
نزدیک به 160 کشور جهان اقلیم تقریبا مشابه دارند، یعنی در ماهای جدی و دل و شاهد برفباری اند و در جوزا، سرطان و اسد گرم می شوند. اما 2 کشور اقلیم مخالف دارند: استرالیا و ارجنتین. این کشورها با واقع شدن در خط وسط نیمکره شمالی در تابستان سرد و در زمستان گرم هستند. استرالیا در ماه‌های دسامبر، جنوری و فوریه حد اوسط تا 23 درجه گرم می شود، در حالی که در اروپا، آسیا، امریکا و افریقا درجه حرارت تا یخبندی می رسد. برخلاف حالا که تابستان نزدیک شده، استرالیا برای میزبانی از زمستانش آماده می شود. ارجنتین هم در ماه‌های دسامبر و جنوری تا 30 درجه سانتیگراد گرم می شود و سپس زمستان‌های نسبتاً سرد را در جریان تابستان سایر کشورها تجربه می کند. دلیل اقلیم متفاوت استرالیا و ارجنتین نزدیکی با نیمکره شمالی است و آفتاب در این دو کشور در جریان زمستان گرمتر می تابد و در تابستان سرد می شود. سایر کشورها همه در نیمکره جنوبی واقع شدند و اقلیم مشابهی دارند. طولانی ترین روز در استرالیا و ارجنتین 21 دسامبر است که در این روز در سایر کشورها ساعت 5 پس از چاشت شام می شود.
یکونیم به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
پس از صدور فتوای علمای دینی بر ضد جنگ در افغانستان، شورای عالی که از صلح این کشور می گوید که این فتوا بر پروسه که صلح تأثیرات مثبت خواهد گذاشت، فعالان مدنی در ولایت کندوز نگرانی جدیشان را از تقلب و فساد در روند توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان در این ولایت ابراز داشتند. بازی دوم مسابقات 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در هند امروز برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی و مالک چندین رستوران را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری که سال 2016 در آمریکا تمسخر آمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز وی شناخته می شود بتواند انتخابات آمریکا را خدشه‌دار بسازد. صدر اعظم جرمنی و همتای اسرائیلیش بنیامین نتانیاهو توافق کردند که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است. و در عربستان سعودی یک اپلیکیشن اینترنتی را در جریان ماه مبارک رمضان فعال ساختند که می‌تواند برای روزه‌داران فقیر و نیازمند افطاری گرم برساند.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان. حالا همکارانم در کابل با برنامه عدالت و مبارزه با فساد با شمایند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی کارکردهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی در راستای مبارزه با فساد، همچنان مشکلاتی که از دید شما در امورات و مرکز این وزارت موجود است و سبب فساد می شود بحث خواهیم داشت. از شما شنوندگان خوب برنامه هم دعوت می نماییم تا از طریق شماره های تلفن 0799 20-35-40-77-82-27-55 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید. در این برنامه به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی و مسلکی محترم ضیا ساحل رئیس نشرات و ارتباط عامه و همچنان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و آقای عبدالودود پیمان وکیل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه را از طریق تلفن با خود خواهیم داشت.
در از تمنان سنجیده سب گران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصته دغه خبرونه ز حسیب الله تلاش او زما ګران همکار ایمل سنجیده تاسو ته وړاندې کوي. دغه راز زموږ پرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوینیم تر دوو خبریږي او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ له کورنۍ له لوړو زده کړو وزارت سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999-45-30 او 0928-255.
بسیار تشکر. خب آقای عبدالودود پیمان وکیل در ولسی جرگره تا 20 دقیقه دیگر به برنامه خواهیم داشت. شنوندگان عزیز صحبت ها را از با آقای ضیا ساحل در آغاز خوش آمدید میگیم شما را به استودیوی رادیو آزادی آغاز میکنیم. مگر در رابطه با کارکردهای وزارت تحصیلات عالی در قسمت مبارزه با فساد به صورت عموم صحبت بکنید بسیار خوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ظهر همه شما بخیر. سلام به شنوندگان شما در سرتاسر افغانستان. تشکر از اینکه ما را به نمایندگی وزارت تحصیلات عالی دعوت کردین تا برنامه ها و پلان هایی را که وزارت محترم تحصیلات عالی بر مبنای استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در چارچوب قوت وزارت تحصیلات عالی روی دست گرفته و برنامه هایی را انجام داده خدمت شما باشم. در کل استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری وی 5 اولویت استوار است که 2 اولویتش مشخص مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه. اول ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن بر مداخلات و روابط اشخاص ذی نفوذ در تعیینات خدمات ملکی است. موضوع دوم مدیریت سالم مالی و بودجوی است، مخصوصا در بخش لیلیه ها. دو اولویت از 5 اولویت استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری مشخصا مربوط به سکتور تحصیلات عالی افغانستان میشه. چنانچه شما به جریان هستین و مردم افغانستان نیک میداند، فساد اداری دلیل اصلیشان در افغانستان بحران 40 ساله است که در افغانستان موجود بوده و نبود یک اجماع سیاسی در حکومت که ربط مستقیم به فساد اداری در افغانستان داشته و دارد. اختلاف نظرها، پراگندگی رهبران سیاسی، اشغال پست‌های دولتی و این سه موردی است که می توانیم از دلایل یا عوامل اصلی فساد یا فساد اداری در افغانستان نام ببریم. در افغانستان فساد اداری نه با فطرت افغان‌ها همخوانی داشته و نه از لحاظ شرعی با دین مقدس اسلام که مردم افغانستان خوشبختانه مسلمان است با از لحاظ شرعی هم هیچ گونه تبانی هم خوانی نداشته. ولی چند دلیل را که خدمت شما عرض کردم اینا میتونه از دلایل بروز فساد در کشور ما و شما در سرتاسر افغانستان و در سیستم اداری افغانستان باشه. وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک ارگان دولتی یا نهاد اجرایی هم در جریان سالهای گذشته از فساد آری نبوده. مسائلی را که قبلا هم مطرح کردم به نحوی در وزارت تحصیلات عالی و در تعیین و تدوین یا به یک نحوی ترویج فساد اداری دخیل بوده. بر مبنای استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری وزارت تحصیلات عالی موارد را شناسایی کرده که روی از این موارد کار هم صورت گرفته که من خدمت شما و از طریق شما به شنوندگان محترم رادیو آزادی بیان میکنم. موارد را که به عنوان آسیب پذیری مراجع معرض به فساد اداری وزارت تحصیلات عالی شناسایی کرده، اول بازنگری نصاب تحصیلی است. دوم اعتباردهی و تضمین کیفیت است، هم در پوهنتون‌های خصوصی و هم در پوهنتون‌های دولتی. سوم ارتقای ظرفیت استادان است. چهارم بازنگری قوانین هست. پنجم پروسه اعلان بستهای خالی و تقرر افراد شایسته و لایق. مورد ششم نقش سکتور خصوصی در عرضه تحصیلات عالی در افغانستان یا در نظام تحصیلات عالی افغانستان. هفتم روند کنکور است. منظور از روند کنکور دولتی است که سالانه در سرتاسر افغانستان برگزار میشه. هشتم تشکیلات کمبود ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است. 131 پانتون خصوصی در مؤسسات و مؤسسه و پانتون خصوصی در سرتاسر افغانستان ثبت راجستر در پیش وزارت تحصیلات عالی، ولی تشکیل رکیب ریاست داشته باشد بسیار ناچیز است. اخذ امتحانات کنکور در پانتون های خصوصی است. مورد دوم میتونیم اساتید خصوصی که تمامشان به عنوان اعضای کادر علمی پانتون های خصوصی هست، ولی اینا و بیشتر از نصف وقتشان در پانتون دولتی تدریس میکنه یا استادای دولتی در پانتون خصوصی تدریس میکنه. برعکس مورد 11 میتونه امور مالی بودجوی و مدیریت لیلی ها باشد که یکی از مواردی که وزارت تحصیلات عالی شناسایی کرده در امر مبارزه با فساد اداری. و در نهایت بورسیه های تحصیلی است که قبلا ممکن در مورد بورسیه های تحصیلی عدالت تامین نمیشد. این 12 مورد است که وزارت تحصیلات عالی این موارد را شناسایی کرده و در پی محو فساد اداری در این موارد هم کارهای صورت گرفته است.
خب آقای ساحل، اگر مشخصا مثلا در قسمت خدمات ملکی یا تعینات یا از این 12 موردی که شما یادآوری کردین، یکی دو موردش اگر برجسته بسازین و بگوین که چی کارهای صورت گرفته، چون شما آسیب پذیری را در این بخش ها شناسایی کردین که امکان داره فساد در این موارد موجود باشه، ولی که در عمل پلان تطبیقی که شما ترتیب کردین یا مو پلان عمل برای مبارزه با فساد کدام بخش ها را و چی فعالیت ها را در بر میگیره؟
اگر اجازه بدین وقت یاری بکنه که من دوباره مختصرا از اول شروع بکنم که ما در بخشایی که ما شناسایی کردیم در بخشای اقداماتی که صورت گرفته چی بوده.
په نورو پوښتنو کې ورته راځو. په لنډه توګه کوم څه چې سنجیده سبې ولې په هغه موضوعاتو باندې تاسو راشئ، په نورو اړه باندې پوښتنې لرو په 12 نورو مواردو باندې.
مشخصا در بخش استخدام پستای اداري، چنان چې شما هم به جریان هستین، کمیته کانکور در موقعیت قرار گرفته که اعتماد و اعتبار حکومت افغانستان و مردم افغانستان به خود اختصاص داده است. در سرتاسر افغانستان پروسه اصلاحات اداری از طریق ریاست عمومی به کمیته امتحانات کنکور برگزار میشه. بستهای اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و در ولایت دیگه که ما خوشبختانه از 33 ولایت امتحانش گرفتیم، نتایجش هم اعلان کردیم. فقط کابل مونده که در کابل 80,000 نفر ثبت نام کرده که تا اواخر ماه آینده رو بخیر امتحان ازه گرفته میشه و افرادی که شایسته هست، افرادی که توانمندی کار در ادارات دولتی و بسای خدمات ملکی رو داره از طریق کمیته امتحانات کنکور اونا معرفی میشه. مشخصا در وزارت تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری شرایط و معیارهایی را که به خاطر احراز بستهای اداری در پانتونای در وزارت تحصیلات عالی یا در پانتونای در وایت های دومی که مربوط تحصیلات عالی میشه وضع کرده، ما توانستیم که در 72 بستی که قبلا اعلان داده بودیم افراد شایسته و نخبه را با همو معیارهای بسیار سختگیرانه که وزارت تحصیلات عالی با همکاری کمیسیون وضع کرده، افراد شایسته و نخبه را به وزارت تحصیلات عالی معرفی کنیم و اینا شامل کار شد.
خب کوم موضوعات چې په دولس مواردو کې تاسو اشاره وکړه او تاسو د لاسراوړنې په توګه ویلې چې په دغه موضوعاتو کې موږ د فساد مخه نیولې ده او یا هم د فساد کچه متر ډیره پورې راټیټه کړې ده، خو داسې هم نه ده. مثلا که موږ راشو د کانکور په برخه کې، تاسو خپل محترم وزارت دا تایید کړی و چې تاسو په کانکور کې لاسوهنې کیږي، د زورواک لخوانه لاسوهنې کیږي، ځینې نفوذي خلک پر هغې باندې تاسو د کانکور پر آزموینه باندې نفوذ لري، د پښتنو کلیدونه یا هم هغه ځنګړي پښتنو چې د کانکور لپاره ټاکل شوی دي یا هم هغه د باندې خر پلورل شوی دي، د خلکو او د ځینو کسانو په لاس کې هغه ورکول شوی دي، دغه ډول د ډیپلومو په برخه کې چې تاسو یو له موردونه اشاره ورته وکړه، د ډیپلومو په برخه کې اوس هم ستونزې شته. داسې کسان شکایتونه موږ سره شته چې یو نفر کول کولای شي په یو هفته کې خپل ډیپلوم واخلي، بل نفر نشي کولای حتی په څو میاشتو کې خپل ډیپلوم ترلاسه کړي، چې د دې اساس د پیسو هم د شناخت هم د واسطه هم د ځینې نور موارد هم دي، دغه څه نور هم موږ موارد لرو. د تاسو مخې د خصوصي پوهنتونونو یا د استادانو په اړه د خونکو په اړه باندې ویلې، په هغه کې هم یو علم ستونزې دي. هغه دا چې یو خو هیڅ یو معیار د خصوصي پوهنتونونو د خونکو لپاره نه دی ټاکل شوی، که ټاکلی مو وي هغه تطبیق شوی نه دی. ځینې پوهنتونونو کې تاسو ګورئ هغه استادان د شاګرد نه سوی ټیټوي، یا هم د شاګرد نه سن ټیټوي، چې حتی دا نشي کولی چې د ښوونکي په توګه خپله دنده ترسره کړي.
اجازه بدید که مشخصا ما دوار خدمت شما صحبت بکنم. در مورد کانکور در سالهای گذشته ما نمیتوانیم نادیده بگیریم، نمیتوانیم انکار کنیم که دست های چنان که شما اضافه فرمودین یادآور شدین، دست های زورمندان و وکلا مقامات محلی در کانکور دخیل بوده، ما نمیتوانیم انکار بکنیم. ولی وزارت تحصیلات عالی در با ساختن یک استرکچر، یک پلان مشخص و یک پیشنهاد مشخص که رئیس جمهور می را تایید کرده و حکم داده، در جریان دو سال گذشته سال 96 و 97 دست تمام افرادی قبلا زینف بودند در پروسه امتحانات کنکور اینا را از این پروسه کوتاه کرده.
گراف صفر دی؟
بله بله صفر شده. مشخصا در امسال به طور نمونه خدمت شما عرض بکنم 162,000 نفر 62,000 داوطلب پروسه امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند. 162,000 فرمه هم برای تعداد داوطلبان به اندازه به تناسب تعداد داوطلبان چاپ شده و در اختیار داوطلبان قرار گرفته. در جریان پروسه امتحانات کنکور بجز هیئت مشخصی که از سوی وزارت تحصیلات عالی و از کمیته امتحانات کنکور معرفی میشه به ولایت اعزام میشه، حتی والی ولایت حق نداره به صحنه امتحان حاضر شود. یک نفر از رسانه هم نمیتونه به صحنه امتحان حاضر شود. وکلای شورای ولایتی، وکلای مجلس و از فعالین مدنی، یعنی بجز تعداد مشخص و اندکی که هیئت و ممتحین از مرکز وزارت اعزام میشه، هیچ کسی دیگه حق نداره در پروسه دخالت بکنه. و مثل سالهای قبل نیست که یک فرمه به 10 نفر توزیع شود، یعنی به تعداد افراد فرمه آماده شده و در اختیار دانشجویان و داوطلبان قرار میگیره. یک موضوع. موضوع دیپلم دوم در مورد دیپلم است که شما اشاره کردین. قبلا بازم اشاره میکنم که ما این کار نمیتونیم که ممکنه فساد این موجود بوده، ولی از وقتی که رهبری وزارت تحصیلات عالی تغییر کرده یا نوامده، در جریان 6 ماه گذشته ما آنلاین سازی پروسه دیپلم را شروع کردیم. از موارد را که ما در بخش حکومتداری الکترونیک و نظارت از پانتونی دولتی و خصوصی مشخصا کار کردیم، می خواهیم چند موردش اشاره کنم. اول، آنلاین سازی پروسه ارزیابی و تایید اسناد تحصیلی بیرون مرزی است. از دوستا و افغانایی که قبلا در بیرون تحصیل کرده بودند، اینا برای تایید اسنادشان بعد از اینکه وزارت خارجه تایید میکرد به وزارت تحصیلات عالی مراجعه میکرد. در جریان 6 ماه الی 8 ماه الی 10 ماه زمان میبرد تا اسنادشان تایید مراحل شد، ولی فعلا وزارت تحصیلات عالی سیستم را، پروسه را آنلاین ساخته. هر افغانی که در هر نقطه دنیا باشد میتونه اسناد خود را به فرمت یا به لینکی که وزارت تحصیلات عالی در اختیارشان قرار میده سابمیت بکنه و مستقیم متوجه میشه در جریان پروسه که اسناد ما کارش به کجا رسیده. در جریان از یک ماه شروع تا نهایتش تا 2 ماه اسناد از طریق پروسه آنلاین تایید مراحل میشه و تایید میشه. یکیش میتونه یک از موارد بسیار مهم در امر مبارزه با فساد اداری در سکتور تحصیلات عالی افغانستان باشد. مورد دوم، آنلاین سازی پروسه تایید مراحل اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان و پوهنتون‌های دولتی است. هر محصلی از هر پوهنتونی که فارغ میشه اسناد خود میاره در بخش پذیرش وزارت تحصیلات عالی تحویل میده، یک سند اخذ میکنه. در جریان دو روز خود اسناد از طریق آنلاین پروسس میشه و دوباره به اختیار محصل قرار میگیره.
ډیر زیات مننه خغلی ساحل بیرته تاسو سره ګرځو. خغلی فضل هادی وردک د ټلیفون په کرخه دی. خغلی وردک، خبرونه ته خره خلاص مهرباني وکړئ. بله
محترم تلوسف، سلامونه تاسو ته، درنو ملمانو ته، د افغانستان ځوانانو لپاره وړاندې کوم. فضل هادی وردک یم.
کور مودن خغلی وردک، مهرباني وکړئ.
محترم تلوس، واقعا د تاسو د نومه ملمنه ډیره ښه خبره وکړه. د دې خبرې ته تایید باندې به زه دوم راویم چې مو داسې یو د سترګې لیدلی هول لیدلی دی چې درته ووایم یوه کس د صحنې د کانکور د ازموینې موبایل ته تلیفون کړی دی، د معلم صاحب په تلیفون باندې غږېدلی چې د ما زوی چېرته په سفر باندې تللی دی، نو ناکام یې نه کې زه خیر دی تانو اسخلمه، نو پیساد نشته، صرف ماس د کاغذ په دی خویي چې پیساد نشته دی او مشکل حل دی او مشکل مو نه لیدو، باور وکړه دومره پیساد موجود دی په دغو دنې استادانو کې په دزنې هغه کې صرف د کاغذ په مخ یوه خبره ده دی کو، نو د درنو مېلمنو نه درنو مېلمنه مو دغه پوښتنه ده چې څه باید یوه داسې طرحه جوړه شي چې دغه مشکل حل شي، نو د دوی مخنیوی باید څخلی وکړو، باید څخلی دکو داسې یو لاند هغه رکړ ډېر خوشحاله شو. مننه،
ډېره زیاته مننه ښاغلی وردک. ښاغلی سهیل، دوی یو خپل سترګې لیدلی حال وویلې، هغه دا چې په یو پوهنتون کې یا هم د کانکور د ازموینې پر مهال باندې یو چا هغه ښوونکي ته چې د کانکور پر مهال هغلته حضور درلود ټلیفون کړی دی او هغوی ته ویلي دی چې زما زوی یا هم د کورنۍ غړی په سفر کې دی او په کانکور امتحان کې تاسو کامیاب کړی، بې زه اخلم او که څنګه داسې موضوع، یعنی فساد وایشته په ډیره لویه کچه شته، تاسو د کاغذ پر مخ باندې وایي چې فساد نه ده او دا ټول د کاغذ پر مخ خبرې دي، فساد په ډیره لویه کچه ده او دا تاسو څنګه کولای شئ دغه مخ ونیسئ؟
ما از فضل هادی وردک تشکر میکنم که موضوع رو ما شریک کردن. وزارت تحصیلات عالی با پیشانی باز از تمام انتقاداتی که مردم ما در سر تا سر افغانستان داره با گوش باز با پیشانی باز پذیرایی میکنه. من موضوعشان رو میگیرم. هدف ما، هدف تحصیلات عالی است که ما پروسه را شفاف بسازیم. ممکن است استثناء موارد موجود باشد، ما ایره این کار نمیتونیم، ولی در نهایت امر چنانچه من پیشتر خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم عرض کردم که ما تلاش میکنیم که پروسه به سوی شفافیت پیش بره. تلاش ما به جلب اعتماد مردم افغانستان است، جلب اعتماد جوانان افغانستان است، جلب اعتماد و باور کسایی است که اینا میخواهی از مرحله اول تعلیمی به مرحله دوم تحصیلی قدم بگذاره.
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ښاغلی ساحل وویل، د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. یوازې کابل پاتې دی چې په کابل کې هم په نږدې راتلونکي کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. نو که تاسو په یو له دغه ولایتونو کې د کانکور ازموینه ورکړې وي او د کانکور د ازموینې پر مهال باندې له فساد یا نورو ستونزو سره مخ شوي سي او تاسو د سترګو لیدلی حال دی، هیله ده له موږ سره یې شریک کړئ ترڅو ښاغلی ساحل هم په دې اړه ځواب ورکړي.
سوال صاحب، شما بسیار خوب گفتین، اگر کسی به همچون موارد روبرو شوه و بخواهد با وزارت تحصیلات عالی تماس بگیره، به کدام آدرس تماس بگیرن؟ یک شنونده را میگیریم، بعدا شما باز جواب بدین. آقای عبدالحنان از ولایت غزنی، بفرمایید.
السلام علیکم. از اجر عجیب و کارکون که ویدون که در طورت سلامونه.
علیکم السلام مهربانی.
مال دا خبروانو خونن دا کانکور دی از موینه پا باره کنه
دا پا عمومی توگا خاقل انان دا عمومی توگا بنده دا دا لورز دکر وزارت پاره بنده دا کاغه دا کانکور پا برخه که دا که دا پانتونونو پا برخه که دا، یعنی پا هر برخه که چی تاسو ستونز لره پختن لره او یا هم دا فساد پاره بنده است تاسو سترگو لیدل ای حال دا تاسو کولیشی لیمک سر شریک ری
خردیر منانه. مال نیست دا پیچر نا خودی غزنی اولاد که زو سیگم دیو غزنی اولاد پانتونونو الا چې د ترتوو ایمه قریب له 5000 وانه تر یو لک وانه پوری خلک ورکی ما دې ورته فقط حاضرې امزاکی نور راځي، هغه بیا په غو اسناد باندې فارغيږي، بیا د غو اسناد چې په دولتي ادارو کار کوي د افغانستان کې د اداري فساد نه ورکی او مثلا د افغانستان حالات برتر بجه خرابيږي، یعنی څوک بخپل یا قطر په اداراتو کې نه مقرریږي، یعنی به څو ډېر دغه خلک به پیژنم چې هغه پیسې ورکوي فقط ورځي هلته خپل نوم عارضي امضا کوي نور دې خپل کارونه کوي، نو که چېرته د ما په نظر دغه کار ورکشي بعضې خلک دي چې هغه په خپل لیاقت سره اسناد ترلاسه کوي لوړې زده کړې کوي اوته بیا مثلا وظیفه نه ورته رسېږي، او دا خلک دي چې هغه مثلا دورسن یې نه د خلاص کړی ته دورسن شادنامه په پیسو اخلي لوغو بعد بیا سمسترونه وایي فقط عارضي دا بیخی او شایع علات الفول ته معلومه خبره ده، نو دغه بیخی دي تعصب ده.
ډیر زتمنه غوړم زه یو پښتنه کوم، ستاسو هدف د دولتي پانتونونو څخه دی که د خصوصي پانتون؟
خصوصي کې په خصوصي پانتونونو کې دا
یعنی دغه مشخصي. ډیر زتمنه تاسو لطف وکړئ. خغلی سایل تاسو د دې پښتنه واخیستل نه یوازې چې کته هم دموګه هم یادش کړی و دا یو لستونزو څخه دی چې د فساد موارد دی پرته له غیر لټولنه د پیل څخه تاسو مخکې ویل چې په خصوصي پانتونونو مو هم موږ نظارت لرو نو د نظارت کوم ځای نیولې دی چې نن په خصوصي پانتونونو کې د کانکور آزموینې خاص محل ویش نه لري کانکور آزموینې لپاره هیڅ نو نظارت نشته تاسو به دې باندې مطمئن اوسئ موږ داسې شکایتونه هم لرو چې په خصوصي پانتونونو کې څوک د کانکور آزموینه کې ګډون وکړي که په سلو کسانو کې 15 یا 10 کسه هغه هم نمایشي ناکام شي او ورته کولای شي دغه پانتون ته لاره پیدا کړي 90% یا 95% نور مکمل لاره پیدا کوي.
تشکر از برادر از پرسیشن موریدا کې پښتر په دنبال صحبتو شما مخایم اضافه کوم کې در 31 ولایت افغانستان امتحان از کنکور گرفته شده در ولایت کابل، در ولایت بدخشان، در ولایت هرات امتحان کنکور گرفته نشده و در نهایت تا اواخر ماه سرطان امتحان گرفته میشه بخیر در کل افغانستان. یک مورد. مورد دوم در ارتباط پانتونای خصوصی که شما مطرح کردین و پیشتر هم در اول هم در اول صحبت های من یک مورد اشاره کردم که روی اعتبار دهی و تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی اقدامات را کرده، اقدامات صورت گرفته، کارهای شده بنابرای پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و حکم مقام ریاست جمهوری ایجاد، انکشاف و توزیع در پانتونای خصوصی متوقف است. این بدین منظور است که اداره مستقل تضمین کیفیت اعتبار دهی و تثبیت قابلیت ها روی پانتون های خصوصی افغانستان کار بکنه، پانتون ها را ارزیابی بکنه، پانتون هایی که واجد شرایط هست معیارهای لازم را برای یک پانتون دارا هست اونا را مکافات بکنه. مکافات به این معنا که دپارتمنت اضافه بکنه، پانزه اضافه بکنه و موارد دیگه. ولی پانتون هایی که این معیارهای که مشخصی که وزارت تحصیلات عالی و اداره تضمین کیفیت وضع کرده این معیارها را پرانتانه ای پانتونا دوباره ممکنه مجازات شوه و دروازه‌اش بسته شوه. شما میفهمید مردم افغانستان هم متوجه است که یک تعداد پانتونا و موسسات تحصیلات عالی خصوصی است که هیچ و از هر زاویه‌ای که ببینیم اینا با پانتون نمیمونه. موقعیت را که اینا به عنوان پانتون انتخاب کرده مکان‌های رهایشی است. فضای سبز نداره، جمنازیوم نداره، استادیوم نداره، کتابخانه نداره، کامپیوتر لب نداره. این از هر لحاظ که اینا رو ارزیابی بکنیم ببینیم اینا با پانتون شکلش با پانتون نمیمونه. این موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دروازه‌اش بسته شد.
بسیار تشکر آقای سایل، میشه شما بعدا ادامه بدین. آقای عبدالودود پیمان وکیل مردم در ولسی جرگره از طریق تلفن با خود داریم. آقای پیمان صدای ما را میشنوید؟
میشنوم.
سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
جناب پیمان صاحب، موضوع برنامه موجودیت فساد در وزارت تحصیلات عالی است و شما هم عضویت یکی از کمیسیون‌های اختصاصی ولسی جرگره که تحصیلات عالی است دارین. از دید شما چه مشکلات در وزارت تحصیلات عالی موجود است؟
میشنوین؟
بله بله، بفرمایید.
جملات آخر تان قط واصل شد، موتر بودم. بله من دوباره بشنوم.
فقط خواستیم چون شما عضویت کمیسیون معارف تحصیلات عالی و فرهنگی ولسی جرگه را دارین، در مورد بله. مشکلاتی که در وزارت تحصیلات عالی از بعد موجودیت فساد وجود داره نظر شما را میخواستیم داشته باشیم در برنامه.
در این شکل نیست که وزارت تحصیلات عالی هم جز از امی کابینه و دولت حکومت فعلی ماست، طوری که در همه ادارات است فساد و رشوت نهادی نشده. حتی در یک ورقی که یک امضای عادی کرده باشه کسی امضای خود را نمی کنه. هیچ رئیس جمهور هم بشنوا و بفهم صدای من خارجی و داخلی از طریق تریبون شما می خواهیم یک گفه بگویم که در مجموع ادارات افغانستان 2% الى 3% افرادی که با ایمان و وجدان از خدا بترسن، وظیفه خود از رای قانون بشناسن و عمل بکنن، دیگه در تمام دوائر ارگانات دولت تمامش تا وزارت تحصیلات عالی، وزارت عدلیه، تا سارن عالی، تا سایر وزارت، حتی یک چپراستی هم اگر روز معاشش باشه که ورقش به اداره یا تحویلدار ضرورت باشه، بدون پیسه کسی در افغانستان را بزنه
نکنه. بسیار زیاد تشکر آقای پیمان، این خود یک گپ واضح است.
آقای کرزی به این طرف
بله پیمان صاحب
گفته و در حد اوج فساد فعلا ادارات
ما به سر میبره. پیمان صاحب یک چیز بسیار واضح است، چون افغانستان موقف سیوم کشورهای فاسد دنیا را گرفته و یک گپی است که هیچ انکار شده نمیتونه که در افغانستان فساد بیداد میکنه، ولی چون موضوع برنامه وزارت تحصیلات عالی است و شما هم عضویت کمیسیون مربوطه را دارین در ولسی جرگه، از دید شما در جریان چند سال که شما بودین کدام مشکلات بسیار حاد موجود بوده در وزارت تحصیلات عالی که نیاز به اصلاحات داشته باشه و یا هم شما دخیل بوده باشین در پروسه اصلاحاتش؟
ما در مسئله بورسیه ها کاملا میبینیم مؤثرینه که با ما شکایت میکنن، اصولا همه کارشان خلاص میشه، بالاخره از پشت هر دروازه بنا به تعصبات قومی، بنا به تعصبات تنظیمی، بنا به گرفتن رشوت و پول و دلایل مختلف، بالاخره مجبور میسازن از هر کسی را که به بورسیه به بیرون روان میکنن از پیش رشوت میگیرن. این گپ بیخی علنی است. باز تکرار میکنم براتون که در مجموع ادارات است، وزارت تحصیلات عالی مستثنا نیست.
ډیر زیاته مننه خغلی ساحل، تاسو نه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل. خغلی پیمان هم ډیر زیاته مننه چې لموک سره خبرونه وڅارله. د راتلونکي اونۍ خبرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ځنګړې شوې، که تاسو کول په تیړه ستونزې لري او د اداري فساد څخه شکایت لري، تاسو کولای شئ په راتلونکي خبرونه کې لموک سره شریک کړئ. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضری کو، الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما زیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکه